أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. این سوره مبارکه حجرات همونطوری که مراد فرمودید عناصر محوری فراوانی دارد که بخشی از اینها مربوط به رعایت ادب مع الله، ادب مع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در آیه اول که سخن از تقدیم بین یده الله و رسول هست، یعنی چیزی را یا شیئی را شخصی را مقدم بر خدا و پیامبر قرار ندی، نه خودتون نه دیگری را. لا تقدمو، نه لا تقدمو، لا تقدمو احدن، نه خودتون را نه دیگری را. خب سوال در این بود که آیا از این آیه می شود حرمت نماز کسی که مقدم بر قبر امام سلام الله علیه هست استفاده کرد یا نه؟ حرمت اگر به خود نماز تعلق بگیرد، نهی به خود نماز تعلق بگیرد، به اجزای نماز، شرایط نماز، این ظاهر در ارشاد به بطلان از حکم وضعی است. مثل لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، این لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه ارشاد به این است که نماز در لباسی که از اجزای حرام گوشت تشکیل شده است یا در او جزئی از اجزای حرام گوشت است باطل است. این ارشاد به بطلان صلات است و ارشاد به مانعیت ما لا یؤکل لحمه در صحت صلات. این نهی ارشادیست، نهی وضعیست و بطلان نماز هم از او استفاده می شود. لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. اما اگر نهی به شیء خارج تعلق بگیرد، نه به خود نماز، نظیر حرمت غصب، چه مکان غصبی چه لباس غصبی، اگر کسی در مکان غصبی نماز بخواند یا لباس غصبی بخواند، این مندرج تحت مسئله اجتماع امر و نهی است که اگر گفتیم امر و نهی می توانند در شیء واحد روی تعدد عنوان جمع بشوند، محذوری ندارد. این کار هم حرام است هم صحیح، از اون جهت که مأمور به هست صحیح هست و از اون جهت که تصرف در مکان غصبی یا لباس غصبی است حرام است. امر مسیر خود را، نهی مسیر خود را طی میکند و این نماز هم صحیح است و هم حرام. ولی اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، اون وحدت متعلق به کثرت عنوان سرایت می کند، اینا را یکی می کند و نمی شود گفت که هم ما شیء واجب داریم هم حرام و جانب امر تقدیم شده مقدم شده است نجاب نه، در اینجا این شخص معصیت کرده است ولی نمازی او صحیحه. صورت سوم این است که اجتماع امر و نهی جایز نیست، یعنی ممکن نیست. اون وحدت متعلق به تعدد عنوان سرایت می کند، اینا نمی شود دوتایی با هم جمع بشوند. ولی به جانب نهی مقدم شد نه جانب امر، این نماز حرام است و باطل. خب در جریان تقدم بین یدی الله و رسوله، اصل جلو افتادن در قبر امام، این روی همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این رو کسی اشکال نکرده. همه کسانی که به زیارت مشاهد مشرفه موفقن، بالاخره جلوی قبر امام ایستادن زیارت میخونن، چون که پشت سر ایستادن، طرف راست ایستادن، طرف چپ ایستادن. ایستادن و راه رفتن جلوی قبر امام محذوری ندارد. اما درباره خصوص نماز اگه یه نهی خاص داشته باشیم که شما مقدم بر قبر امام نماز نخونید، اون حکم ارشادش مشخص میشود و بطلان. ولی اگر خواستیم از این آیه و امثال این آیه استفاده بکنیم، حد اکثر حرمت است نه بطلان نماز. نمیشود بطلان نماز را استفاده کرد. تو کتاب های فقهی در دو مسئله این عنوان را طرح میکنن. یکی مسئله شرایط مکان است که میگن یکی از شرایط صحت صلات این است که اون مکان مباح باشد، یعنی ایستادن در اون مکان مباح باشد. لذا اگر مکان غصبی بود، چون ایستادنش حرام است، مشکل پیدا میکنه. روی قبر امام سلام الله علیه چون حد که حرمت است، این قیام، این ایستادن حرام است. پا گذاشتن روی پرده، پارچه، کاغذی که آیات قرآنی و اسمای حسنای الهی روش نوشته شده، این پا گذاشتن حرام است، این قیام حرام است، این کون حرام است. جایی که ایستادن حرام است، فاقد شرط مکان مصلی است. یکی از جاهایی که نام قبر امام سلام الله علیه مطرح است، تو هم مسئله شرایط مکان مصلی است که روی قبر امام ایستادن حرام است و نماز هم همون امر و نهی را دارد. جای دیگری که در فقه مطرح میکنن مسئله مکانهای مکروه است. امکنه مکروه را که میشمونن، یکی قبرستان است، بین القبور نماز خوندن مکروه است، مگر اینکه قبور قبور ائمه علیهم السلام باشد که اونجا کراهت ندارد. سخن از حرمت نیست، سخن از نفی کراهت است. اونجا میگوین که بین قبور ائمه، مثل بقی سلام الله علیهم السلام، که اگر کسی بین این قبور بخواهد نماز بخواند، محذوری ندارد. اونجا میگن به این شرط که مساوی با قبر امام نباشد. اونها هم از این نهی تقدم و امثال ذلک که ارشاد به حفظ ادب است، شاید تأییدی گرفتن که اگر مساوی قبر امام سلام الله علیه باشد، سوء ادب است و امثال ذلک. ولی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون تو مکان مصلی علی ما ببالی این چنین فرمودن که حرم اینها قداستی دارد، همونطور که نام اینها قداستی دارد و ذات اقدس اله نام اهل بیت را ملحق به نام خودش کرد، ملحق به قرآن کرد. بیت اهل بیت را که مزار و مشهد این هاست، ملحق به بیت خودش کرد. شما رو بینید فتوای رائج این است که نماز در حرم تا هر یک رکعت ثواب 200 رکعت هم رسیده است. خب اینجا قبرستان است دیگر. این حرم که بیت معصوم است ملحق به مسجد است که بیت الله است. خب اون فتوا کجا؟ این کراهت کجا؟ این چنین نیست که حالا چون جا قبر است فقط کراهت ندارد، بلکه ثواب مسجد را دارد. برخی از مساجد بله غرض این است که این بیان برای صاحب جوار اینه که ذات اقدس اله اسامی نورانی اینها رو به اسامی خود ملحق کرد، بیت شریف اینها رو به بیت خود ملحق کرد. خود ولایت البته افضل از کعبه است. خدا غریق رحمت کند مرحوم ابن بوابه قمی رو، ایشون در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه دارد به این که البته کعبه محترم است، حفظش واجب است و تردید در او نیست، ولی اگر کسی با امام زمانش درگیر باشد و مخالف امر امام زمانش باشد، این به درون کعبه هم پناهنده بشود، خدا او را پناه نمی دهد. این ابن زبیر که خب معاصر وجود مبارک سید شهدا بود، در بهانه کرد همراه حضرت نرفت، بعد معاصر وجود مبارک امام سجاد بود، در عرض در برابر حضرت قرار گرفت، دایه داشت، این به درون کعبه پناهنده شد. مأموران اموی آمدن رو کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن، اونا که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن اون کوه ابو قبیس رو دیدن. این کوه ابو قبیس مشرف به کعبه بود، این رو کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن، سنگ وارون کردن، کعبه را ویران کردن، ابن زبیر را گرفتن و اعدام کردن، بعد کعبه را ساختن. فرمایش مرحوم صدوق در من لا یحضر این است که اگر یه وقتی ذات اقدس اله جلوی ابره را گرفت و طیر ابابیل فرستاد، او میخواست بساط کعبه را بردارد، اما اینا که خواستن ابن زبیر را اعدام کنن که نخواستن بساط کعبه را بردارن، به حسب ظاهر معتقد بودن، لذا بعد هم کعبه را ساختن. لذا بین جریان ارسل علیهم طیرًا ابابیل با جریان ابن زبیر خیلی فرق است. پس اگر کسی مخالف امام زمانش باشد، این به درون کعبه هم پناهنده بشد، خدا پناهش نمیده. خب فتحصل یه وقت است که ما نهی خاص داریم که نهی میخورد به نماز کسی که متقدم بین یده القبر است، اون ارشاد و بطلان است و که وضعی از او استفاده میشود. یه وقت است که نهی به تقدم حال از صلات نخورده، نهی به اصل تقدم خورده، مسئله اجتماع امر و نهی است و هر کس به ابنای خودش. و حد اکثر این است که اگر چونچه کسی آگاه نباشد که حرمتی ندارد، برای اینکه او قصد ایزا و بیادبی و اینها نداشت، اصلا حرمتی ندارد برای او، مثل اینکه کسی علم به غصبیت مکان ندارد. اما اگر کسی عالم باشد، میداند که بالای قبر است، ولی این رو اهانت نمیداند، این رو تبرک میداند، مثل کسانی که جلوی قبر ایستادند و زیارت میکنند، این هم منتها درکش ضعیف است، بعید است که این حرام باشد، منتها درکش ضعیف است، این به قصد تقرب آمد. اما اگر مصداق ایزا باشد یا حتی حرمت باشد، بیادبی باشد، یه حرمتی است که به خارج صلات تعلق گرفته و بعیده که نماز را باطل کند. البته یه حرام قطعی است نسبت به جایی که ایزا و حرمت و حتی اهانت امثال ذلک باشد. بله خب بله، الان تقریبا قبر مطهر امام رضا سلام الله علیه خیلی فاصله داره با اون. همین که در فضای عرف حدک حرمت، چون حدک حرمت هم یه عنوان عقلایی است دیگر، اگر حدک حرمت الان همین جایی که قبر مطهر هست، اون روزهای اولی که ما مشرف می شدیم برای قبار روبی، بایدیم یک مرمر سفید خالصی است. خدا رحمت کند به مرحوم آیت الله توسی رضوان الله علیه، گفتم این شایسته قبر حضرت نیست، شما باید بهتری مرمر ایران فراهم بکنید، یک بعد شجره حضرت رو بنویسید. بعدها دیدیم الحمدلله بهترین مرمر فراهم شده، نام مبارک حضرت اجزاز علی ابن موسی رضای کذای کذای الان نوشته شده است. ولی قبلا یه مرمر سفیدی بود و این شایسته اون مقام نبود. بعدها البته برکت انقلاب، خدا شهدا رو با شهدای کربلا محشور کند که همه این برکات از قبر شهادت اوناست. خیلی چیز آباد شده و اصلاح شده. غرض این است که این لا تقدمو بین ید الله و رسوله، این ناظره به مسئله صلات خیلی سخت است، البته می تواند جز معیدات و مطلب باشه. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم که اشاره شد، گرچه سخن از خدا و پیامبر است ولی به توحید برگشت، فرمود و اتقوا الله یک، ان الله دو، سمیع سه، علیم چهار، همش سخن از خداست. پس اگر حرمتی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و برکت رسالت اون حضرت است. مطلب بعدی درباره عمل هست، عمل یا معصیت است، مثل سرقت و عصیان و قمار و امثال ذلک. این نمیگن این عمل باطل حبط است، این عمل اصلا غی است، نه که این عمل باطل شد. این عمل بیان الغیر رو نمیگن این حابط است، این حبط شد. قسم دوم عملی است که سبقه عبادی دارد، مثل عبادت و سجده. این اگر لله باشد خالصا ثواب دارد. اگر مشروب به ریا باشد این عمل حبط است، یعنی عمل بی اثر است، اون ثوابش نمیدن. وگرنه معصیته که نمیگن حبط. که عبادت برای صنم و وثن حبط است، یعنی بی ارزش است، بی اثر است، گذشته از اینکه فساد دیگری دارد. اون سبقه عبادی که اینا توقع دارند در اینجا مترتب نیست، این عمل حبط است. اما مسئله احباط که یک معصیتی یک سیئه حسنه را از بین ببرد، این چنین نیست، مگر اینکه اون سیئه معاذ الله کفر، ارتداد، الحاد، شرک، این گونه از معاصی اعتقادی باشد که کل اعمال را از بین میبرد دیگر. اما یه معصیتی حسنه را از بین ببرد، این دلیل خاص میخواهد. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که طبق بعضی از مبانی و احتمالات ممکن است که بعضی از معاصی سبب حبط بعضی از حسنات بشود. این در مقام ثبوت امکان دارد، اما این آیه ان تهبط اعمالکم بخواهد اون را برساند، اثباتش نیاز به تأمل دارد. البته روزهای بعد که انشاءالله بحثای تکمیلی این فراز از سوره مبارکه حجرات مطرح میشه، شاید تحقیق بیشتر بشه. مطلب بعدی آن است که فرق بین حجره و بیت و دار چیست. ما یه خانه داریم، یه اتاق داریم. حجره به منزله اتاق است و بیت به منزله خانه، یا نه خانه اون دار رو میگن خانه و خانه دارای چند تا بیت است. بعضی از بیوت متسع ممکنه حجراتی داشته باشد که این حجرات با هم اون لیف های خرما و پارچه های مشکی از یکدیگر جدا میشد و یک بخشی از اینها، یعنی حجره خاص مربوط به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که حضرت در اونجا زندگی میکرد. دار را گاهی به معنی خانه میگرن، گاهی خیلی وسیع‌تر مثل دار آخرت، دار دنیا به این معناست. اگر چون چه بین بیت و حجره فرق است، معلوم شود که بعضی از بیوتات وسیع است که دارای 9 حجره و تو اینجا حجراتی که شماردن به عدد نسای اون حضرت 9 تا حجره بود. بالاخره حجره هم فاصله هاش کم با یک لیف خرما بود و مساحتش هم محدود. به هر تقدیر اونجایی که مربوط به حجره حضرت بود عده رو همون اصول جاهلی پشت حجره صدا می زدن که اخرج. این ادب را قرآن کریم نهی کرد که این برخورد جاهلی نسبت به اون حضرت روانی است. بعدها طوری می شد که همین ها که من وراء الحجرات داد می زدن می گفتن یا کزا اخرج، بعدها طور شد که بود که یدقون ابوابهم بالانامل او اظافر. بعدها اونقدر مؤدبانه رفتار کردن که یا با انگشت در اتاق را می زدن. این مال یدقون ابوابه بالانامل، یا با اون نوک ناخن در می زدن یدقون ابوابه بالاظافر. همین عرب جاهلی را که داد می زدن می گفتن یا فلان اخرج، آیات قرآن اینا را طرزی تربیت شد که یدقون ابوابه بالانامل مالی عده، بالاظافر مال عده دیگر. اینا را اینجور مؤدب کرده. حالا اگر در می زدن همینا تربیت شدن، البته یه دی خوب تربیت نشدن. تتمه بحث انشاءالله برای فردا، ولی چون امروزم برابر یک نقلی روز مباهله است و تتمه بحث دیروزی فرمایش از مرحوم شیخ طوسی مونده بود که نقل نکردیم و از طرفی هم روز نزول سوره مبارک هل اتاست، این رو هم بازگو کنیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله، مرحوم سید مرتضی رضوان الله در جواب قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی، همال اسدآباد همدان، ایشون در کمال ادب این کتاب المغنی قاضی عبدالجبار را صفحه به صفحه سطر به سطر بررسی کردند و جواب دادند. فرمودن به این که شما گفتید که شمای عبدالجبار گفتید که بعضی از شیوخ ما گفتن معاذ الله وجود مبارک هست امیر تو صحنه مباهله نبود، ولی بالاخره یه محقق همینجور رو هوا کرد نمیزند که بگید این شیختون و استادتون کی بود کجا گفته که من بالاخره مراجعه کنیم. این رو در مرحوم در شافی فرمود به این که شما گفتید بعضی از شیوخ ما این حرف زدن، این شیختون کیه کجا گفته و در چه کتابی گفته. وافی جلد، چون 4 جلد شافی مرحوم سید مرتضی 4 جلد دیگه، جلد دوم صفحه 253 می فرمود به این که ایشون که گفتن و نحنو نبینو ان الامامه قد تکونو فی من لیسه و افضل، شما گفتید ممکنه امام افضل نباشه، ما این رو بحث خواهیم کرد چجور میشه افضل ترک بشه و مفضول بیاد زمامدار مردم بشه. یک گفتید و فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الاثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. خب بگید قال شیخنا ابو هاشم، شما بگید آخه این شیختون استادتون کی بود؟ آخه شما قاضی عبدالجبار بدون این که استاد گمنام که ندارید، استادتون کی بود؟ در کدام کتاب گفته؟ کی گفته؟ همینجور گفتید رو هوا که بعضی از شیوخ ما گفتن که علی سلام الله علیه تون صحنه نبود. اصل این جریان را مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در همون جلد دوم شافی اواخرش عنوان بحث مباهله رو جداگانه مطرح کردن و سخنان جناب قاضی عبدالجبار رو هم به این صورت جواب دادن. این حرف ایشون که شما بگید کی گفت و کجا گفت که ما بریم تحقیق کنیم. پس بنابراین یه همچه کسی تو عالم پیدا نشد که بگه علی سلام الله علیه. آخر شما هم اجماع مفسران اینه، اجماع محدثان اینه، اجماع مورخان اینه. اگر هست امیر نبود این انفسانه بس مال کیه؟ خود حضرت یه خودش دعوت نمی کند که، اونم به جمع. بالاخره یه انفسانه یه کسی هست دیگر. این خلاصه سخنان مرحوم سید مرتضی در شافی در جلد دوم شافی در نقد حرفای قاضی عبدالجبار. این رو شما تحقیق کنید. وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره هست امیر، این رو یقینا فرمود علی منی و انا من علی، مثل این که در باره خود سید شهدا فرمود. و بالاتر از این هم در باره هست امیر آمده. آیا این فرمایشات را وجود باره که پیغمبر قبل از نزول آیه هل عطا فرمودن یا بعد از نزول آیه هل عطا ذات اقدس لا به حضرت آموخت که با اهل بیت اینجور حرف بزن؟ بعدم فرمود حسین منی انا من حسین، انا من علی منی انا من علی. ظاهرا بعد از نزول آیه هل عطا، آیه مواهله، ذات اقدس اله به حضرت آموخت که شما با این فرهنگ و ادبیات اهل بیت رو معرفی بکن. از اون بعد پشت سر هم حضرت می فرمود حسین منی و انا من حسین، علی منی و انا من علی. آیا قبل از نزول آیه مباهله یه همچه تعبیری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره حسنین وجود مبارک از سمیر آمده یا نه؟ این مربوط به کوشش و رنج شما بزرگواران است. ولی بعدن یقینم بود. این نشون میداد که این آیه مباهله طرز تعبیر از اهل بیت به لسان پیغمبر آموخته شد که درباره اینها بگویم. یه مطلب لطیفی که مرحوم سید مرتضی تو همین شافی نقل میکند این است که مرحوم سید مرتضی تو شافی میگوید به این که در حضور جمعی برخی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله کردن که اصحابت کیانن، یعنی مثلا از جبدترین اصحابت کیانن. حضرت نام بعضی از اصحاب رو برد. این شخص عرض کرد که پس نام علی ابن ابی طالب رو چرا نبردی؟ حضرت اما تو سوالت عوض بکن من جواب بدم. تو گفتی اصحابت کیان، نگفتی جانت کیه که این حرفا بوسیدنی نیست. اینو در جلد دوم سرد که در تأیید این مطلب این که ادهی به صحت قول سید قلنف من زالشه ما تظاهرت به روایه، یه روایت و دو روایت نیست، تظاهرت به روایه من انه صلی الله علیه وسلم سئل عن بعض اصحابه. به حضرت عرض کردن شما بعضی از شاگردانتون اصحابتون رو معرفی بکنید. سئل عن بعض اصحابه، بعد حضرت نام عده رو برد. فقال له قائل فعلی، چطور یا رسول الله نام علی رو نبردی؟ فقال صلی الله علیه وسلم انما سألتنی عن الناس، تو از توده مردمی که جز اصحاب من اصلا سوال کردی، ولم تسألنی عن نفسی، تو که نگفتی اونی که به منزله جان توست کیه که من بگم علی است. تو گفتی اصحابت کیه، خب من سلمان و ابوذر اینا رو گفتم. این هم مرحوم سید دارد که تظاهرت به روایه، این روایت در روایت نیست. فهود تو خود سوال رو تعوض بکن منم جواب میدم. اینه. حالا امروز طبق بعض نقل ها 25 ذی‌الحجه هم روز مواهله گفته شد، یعنی روز مواهله گفتن 25 هست. لکن روز 25 روز نزول سوره مبارکه هل عطا است. این سوره هل اتی خب صدر و ذیلش، یعنی کل این سورش که خود نور است، ملاحظه فرمود که چند تا نکته دارد مربوط به اهل بیت علیهم السلام. نکته اولش این است که این ذوات قدسی روزه گرفتن و هنگام افطار افطاری خودشون رو دادن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به شهادت خود کلمه اسیر این سوره مبارکه در مدینه نازل شد، گذشته از اینکه تاریخش، تاریخ صدورش و شأن نزولش این قطعی است که در مدینه نازل شد. توهم این که در مکه نازل شده باشه اصلا جا ندارد. عمده آن است که فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، آیه 8 این سوره مبارک انسان. خب همه ما این قصه رو شنیدیم. عمده آن است که این اسیر کی بود؟ ما در مدینه اسیر نداشتیم، مسلمان اسیر نداشتیم. در مدینه این کلمه اسیر دو تا پیام دارد. یکی اینکه این سوره در مدینه نازل شد، برای اینکه در مکه همه اینها تحت فشار مشرکان بودن، اینا جنگی نداشتن تا اسیر بگیرن، که خودشون که در اسارت بودن. پس یقینا این سوره در مدینه نازل شد. پیام دیگر این است که در مدینه مسلمان اسیر نبود. جنگهایی که مسلمین با دیگران، جنگهای تحمیلی که داشت بر مسلمان ها، مسلمان ها دفاع می کردن، گاهی اسیر می دادن، گاهی هم اسیر می گرفتن در جنگ بدر و امثال بدر. این اسیر مشرک به ملحدی بود که در جنگهای علیه اسلام شرکت کرده بود و جزء اسرای جنگی بود که مسلمان ها را گرفت. سخن در این نیست که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شکم او رو سیر کرد. سخن در این است که این پنج نفر، اون چهار ذات مقدس در خدمتشون فیض خاتمه بود، افطاریه شب سوم، افطاری یعنی افطاریه، افطاریه شب سوم را به این مشرک میدن. یعنی چی؟ این علی میگوید اگر شما حکومت اسلامی تشکیل دادید، نظام اسلامی تشکیل دادید، کسی با شما کاری ندارد، فقط گرسنه است، ولو بت پرست شما شکم او رو سیر کنید. این علی است، این حکومت اسلامی است. نذارید کسی تو مملکتتون گرسنه بمونه. اگر ما در مدینه مسلمان اسیر نبود که، اسرایی که محصول جنگ های تحمیلی بودن از مکه آمده بودن به مدینه، بعد اینا اسیر بودن. خب شب سوم که شدت گرسنگی این هاست و در حال روزن، همین ذوات قدسی فزن به برکت اینها سهمیهشون رو به این اسیر میدن. این آموزنده نیست؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در نظام اسلامی کسی نباید گرسنه بخوابد. این علی است. اونگاه در پایان این سوره مبارکه سخن از و سقاهم ربهم شرابا طهورا است. حالا این رو ملاحظه فرمایید، در پایان این بخش که فرمود بهشت مال اینهاست و خوف و حراسی ندارن، فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این شراب طهور در قیامت معنا شده است که چه طعامی است. علیهم ثیاب سندس و سقاهم، آیه 21 همین سوره، و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اگر در بهشت این شراب باشد، خب طهور معنای خاص خود را داشت. اما اگر در دنیا باشد معنای جامع تری دارد. این شراب طهور یعنی چی؟ ببینید مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع البیان زیل این آیه شراب طهور را به چند وجه معنا میکند که این شراب طهور یعنی چی؟ فرمود به این که این شراب و قیل اون آخرین قولی که نقل میکند این است یطهرهم عن کل شیء سوى الله. این شرابی است که انسان را از هر چه غیر خداست پاک میکند. این کدوم شراب است؟ این حرف کی هاست؟ و قیل یطهرهم عن کل شیء سوى الله. چرا؟ از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. هر موجودی قذارتی دارد مگر خدا، نقص، عیب، وابستگی به این و آن یک قذارتی دارد. به هر که انسان وابسته باشد نجس می شود مگر وابسته به خدا. خب این حرف خیلی حرف بلندیه. مطلب بعدی فرمود و قیل یطهرهم عن کل شیء سوى الله. یک، چرا؟ از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. هر کس به خودش وابسته باشه غزیره، به مثل خودش وابسته باشه آلوده است، به الله وابسته باشه پاک است. خب این حرف حرف بلندیه. این رو کی گفته؟ از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. بعد میفهمد رواه به صورت جمع همه این آیون این مطلب را ان جعفر ابن محمد نقل کرده. علیهم آلاف و تحیید و سلام. از غیر اهل بیت این حرف ساخته است اصلا که انسان به خودش تکیه کند آلوده است، به دیگری تکیه کند آلوده است، به الله تکیه کند مطهر است، لذا اهل بیت مطهرند. رواهو، نه رواهو یا نرویه. شما بینید تو این مرسلات یه وقتی مرحوم صدیق میگوید رویه عن صادق علیه السلام، خب کمتر بهش اعتنا میشه، میگن مرسل است. یه وقتی خود صدیق فرمود رواه صادق و قال صادق علیه السلام، خب این یه مرسلی است که مورد اعتماد میشه. یه وقتی بگن رواه، همه اینها این رو از وجود مبارک امام صادق نقل کردن. اون وقت خدا خانه ای ساخت به نام مسجد، هم پاکان را معرفی کرد به قرینه آیه تطهیر که اینا مطهرند، هم مسجدی ها را گفت راه اینها را برید. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. مسجد جایی است که انسان شاگرد ائمه میشه، نه بهشت میره، خیلی ها بهشت میرن، جایی که انسان پاک بشه. یحب فیه رجال یحبون ان یتطهروا. اون مطهر معصوم همون 14 ذات مقدسن، شاگردان اونها راه همینها را طی میکنن، میخوان پاک بشن. کار یه روایت نورانی هم از وجود مبارک است امیر هست، هم از وجود مبارک امام مجتبی، مال امام مجتبی تو تحف العقول هست، اصلش هم از وجود مبارک است امیره که من اختلف ادل مساجد احد احد السمان. فایده مسجد رفتن یکی از این 8 فایده است که همه تون اون رو خوندید، که انسان گناه نمی کند یا حیاء مالله یا خشیت مالله یا حیاء مالناس. 8 برکت و 8 فایده که برنامه مساجد را در این 8 اصل خلاصه کردن بیان کردن. اما اینی که تو سوره مبارکه مربوط به مسجد قباست، فرمود مسجد جایی است که فیه رجال، نمیخوام بهشت برن، بهشت امر آسانی است، بر اونا رفتنی است، اهل بهشتن، اما میخوان جای پای اهل بهشت را ببوسن، همون طرف حرکت کنن، هر اندازه سهمشون شد. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، اونی که ما کم داریم اینه. خب کسی نه توقع دارد نه به اون مقام میتواند برسد که یطهرکم تطهیرا بشه، اما این راه به آخر رفتنیست دیگر. به غیر خدا انسان آلوده باشه دنس است، طبق اون حدیثی که از حضرت مبارک حضرت نقل شد. این آیه که مربوط به مسجد قباست هم فرمود فیه، اولین کاری که حضرت کرد مسجد قبا ساخت دیگر. این حرفای اولیه حضرت است در تأسیس حکومت اسلامی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، پس مسجد میتواند مطهر تربیت کند، و اگه مطهر تربیت کرد دیگه زیر بار این اون نخواهد رفت. امیدواریم به برکت قرآن اطرت نظام ما این چنین بشه. الحمدلله.